در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آنی که میلزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها، آقایان سلام، عیدتون مبارک باشه. انشالله عید طاعت و بندگی اولین جلسه است که بعد از عید سعید فطر با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. انشالله بهترین جوایز و بهترین هدایا رو و بهترین عیدی رو از خداوند متعال بگیرید و انشالله که حضورمون سر سفره رحمت و برکت و مغفرت حق تعالی همیشگی و مستدام باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و با احترام و با افتخار در محضر حاج آقای عابدینی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، عیدتون مبارک، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان، همه بندگان خدا.
سلامت باشید. حال شریف مبارک چطور؟
الحمدلله.
الحمدلله. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. عیدتون هم مبارک باشه.
سلامت.
انشالله که آخرین عیدی باشه که بدون آقا به هلال شوال میرسیم و انشالله عیدی تک تکمون ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواحهم فدا باشه. با احترام خدمتتون هستیم و با دل و جان خواهیم شرید مباحث.
بنده هم ابتداءً تبریک میگم خدمت همه مؤمنان، همه مردم، همه بندگان خدا این عید رو، و باور داریم این رو که پس از ماه مبارک رمضان و آمدن عید فطر، خدای سبحان جوایز همه ما رو به احسن وجه داده است.
داده
است به احسن وجه. یقین داریم نقد ترین جایزه جایزه است که خدا میده، نقد ترین جزا جزایی است که خدا میده. هیچ جزایی مثل جزای الهی نقد نیست، که از وقتی که عمل شروع میشه شروع به دادن جزا میشه. عمل که تمام میشه جزا کامل شده، تمام شده، نه بعد از عمل میده.
نقد
است. کاربردی ترین حقایق دین است که از متن عمل و جزا با هم یکیه. لذا باور داریم که خدای سبحان این جایزه ها رو به همه ما داده و برای همه ما قرار داده، و با این باور مثل این میمونه که مثال ماه مبارک رمضان یه دورانی است که انسان دوباره یک تولد جدیدی پیدا می‌کند. تعبیری که عیسی علیه السلام دارد که لن یلج ملکوت السماء والارض من لم یولد مرتین، کسی که دو بار زاده نشود به ملکوت آسمان نمی‌رسد. ماه مبارک رمضان یک زایش جدید و یک تولد جدیده برای ما بعد از یک ماه بندگی است. قطعاً خدای سبحان همین بندگی های ظاهری رو درش روح میدمد. از جانب اون مانعی نیست. ما هم یه بندگی کردیم، هرچند ظاهری. این بندگی ظاهری رو، این جسم بدون روح رو خدا درش روح میدمد به واسطه ولی الله اعظم امام زمان که واسطه است در دمیده شدن این روح. باور بکنیم که از حالا به بعد یک تولد جدیدی پیدا کردیم و دوباره متولد شدیم. صحیفه وجودمون رو سیاه نکنیم. تصمیم بگیریم، عهد بکنیم صحیفه وجودمون رو از سیاهی ها حفظ بکنیم.
آدم تو مرمزون خیلی مراقبه، خیلی حواسش هست. بیشترین نگرانی من اینه این اعمال ما این حال خوب حبط بشه و از بین بره و دوباره اون غفلت ها و اینها حاکم بشه تو زندگی ما. این خودش به نظرم بزرگترین نگرانی ما هست.
این نگرانی با این حل میشه که بسپریم به دست ولی الهی. میگیم ما نمیتونیم نگرش داریم. ما این رو در حقیقت در دست شما امانت میذاریم.
چه خوب. آدم خیالش راحت.
خیالش راحت بشه که ولی الهی مراقب این است که این حبط نشه. اگر این حبط نشه، مرحوم علامه طباطبایی فرمودند که نمیشه انسان صالح باشه از اعمال صالح یک عمل ناصالح به دست بیاد. وقتی که انسان دست به عمل ناصالح میزنه، معلوم است که عمل صالح قبلش خراب شده، حبط شده، از بین رفته. لذا اگر اون اعمال صالح قبل رو سپردیم دست امام زمانمون، او نمیذاره اونو خراب شه. حالا که اونو خراب نمیشه، اثرش این است که از این به بعد هم چون اونو صالح باقی مانده، اون چه که بعد از این هم از ما سر میزنه انشالله مطابق اون که ایشون حفظ کرده صالح
انشالله. خیلی دلگرم بود واقعا. بعد
باید با این نگاه انا عند حسن ظن عبدی بی، همش ما با سوء ظن به خدا نگاه نکنیم. خدا سبقت رحمت بر غضبه. قوم موسی سوال میکنن که خدا هم نماز داره؟ از موسی روش نمیشه خدا پرسه. خدا میگه چرا نمیپرسی سوال قومتو؟ که آخی سوال. میگه بله منم نماز دارم، نماز من سبقت رحمتم بر غضب بر شما. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. اونام اگر با این نگاه رحمت انسان به خدا نگاه بکنه، خدا دوست داشتنیه. خدا نشسته اونجا که بخواد ما رو داغ کنه فقط. نه، ما خودمون رو داغ میکنیم. وگر نه خدا دوست داشتنیه. خدا دائما راه باز میکنه. خدا دائما تو بنبست‌ها گشایش ایجاد میکنه. خدا ماه مبارک رمضان رو قرار داده تا ما دوباره متولد بشیم، تا از عادت‌های غلطمون برگردیم. لذا با این نگاه اگر به خدا نگاه بکنیم، خیلی دوست داشتنی میشه.
خیلی ازتون ممنونم.
سلامت
باشید.
نقل شده که بنی اسرائیل سألوا موسی و قالوا سل لنا ربک یبین لنا علم رضاه عنه. به ما بگو خدا چجوری اما راضی میشه؟ آیا راضی هست یا نیست؟ چجوری ما بفهمیم خدا اما راضیه؟ و بدونیم چجوری از ما در حقیقت ساخته و از دست ما ناراحته؟ بعد موسی کلیم هم از خدای سبحان سوال کرد فسأله فقال. خدا پاسخ داد که یا موسی انبعه، به اینا بگو ان رضای انهم ان استعمل خیارهم علیه. اگه میخوای ببینی من از شما راضیم یا نه، ببین اون کسانی که حاکم بر شما هستن آدمای خوبن یا نه. اگه آدمای خوب حاکم بر شما بودن، بدون این علامت رضای من از شماست. و ان سخطی علیهم ان استعمل شرارهم علیهم. هر موقع دستشون ناراحت بشم رهاشون میکنم. رهاشون بکنم آدمای بد برشون حاکم میشن. اینو من عمدن میخونم برای اینکه حواسون باشه تو انتخابات. اگر میخوایم رضایت خدا بر ما محقق بشه، ما دنبال این باشیم که اونایی که خیار حق هستن، اخیار حق هستن، خوبان حق هستن، تو انتخابات رأی به اونا بدیم. بالاخره بین خوب و خوبتر آدم میتونه خوبتر رو رأی بده. همین که تو خوبتر رو رأی دادی، زمینه میشه که بهترین ها حاکم بر شما بشن. وقتی بهترین حاکم بر شما شدن، این رضای حق رو هم محقق کرده. پس ببینید رضای حق به این است که آدم ببینه خوبا حاکمند بر انسان. خب درسته ما الحمدلله یک فقیه الهی، ولی الهی در رأس حاکمیت هست، اما دامنه در حقیقت حاکمیت هم میتونن هر چی میاد تا پایین، هر چی تو این دامنه همه خوبان باشن، این نشانه رضای حق است. حتی توی خونه آدم پدر سعی بکنه که تو خانه مادر سعی بکنه که ولی ولایت دارن، اینا خوب عمل بکنن، این میشه رضای حق تو اون خونه حاکم کردن. این از اون دایره بالای حاکمیت کشیده میشه تا دیو خونه این میرسه که آدم سعی کنه تو محیط کارش بهترین، اگر یه جایی دو نفر زیر دستشن، سعی بکنه که بهترین رفتار، این رضای خدا رو اونجا همراه کرده، کانال تحقق رضای خدا شده. چقدر زیبا میشه اینجوری،
هم گره ها و مشکلاتمون سر و سامون پیدا میکنه، هم رضای حق تعالی رو در پی داره.
زیباست آیه قرآن که اگر اهل کتاب اقام التورات و الانجیل و ما انزل، اگر اینها اقامه کرد، لأکلوا من فوق و من تحت ارجله، خدای سبحان آسمان رو زمین رو برای اینا برکت میکنه و از بالا و پایین برکات ریزش پیدا میکند. اقام التورات و الانجیل، اقامه بکنن یعنی همون حکم خدا رو اجرا بکنن، رضای الهتون، حکم خدا بهترین حکمه، بیشترین تأثیر رو دارد، بهترین زندگی رو برای انسان محقق میکند حکم خدا، چون خدا خالق انسانه، میدونه چی برای این بهترینه، حکم آورده که اگه این کارو بکنید بهترین دنیا، بهترین آخرت برای شما با این محقق. اگر لو انهم اقاموا التوراة والانجيل، اگه اینا اقامه بکنن توراة و ما انزل و اون چی که نازل شده برشون، اگر اقامه بکنن، لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، برکات الهی از بالا و پایین برای اینا ریزش پیدا میکند،
برکت و رضای حق تعالی.
این توی خونه هم همین جوریه، یعنی اگر سعی بکنن اونا که توی خونه هستن با هم حکم خدا رو تو خونه انجام بدن، لأکلوا من فوق و من تحت ارجله. توی محیط کارم هم همین جوریه، توی کشورم هم همین جوریه. ببینید، پس این دایرهش نیست که فقط بگیم مسئولینی که ما به ما چه ربطی داره، نه، هر کسی دایره جایی که هستش میتونه لأکلوا من فوق و من تحت ارجله رو محقق بکند، رضای خدا رو در اینجا محقق بکند. خب اینم ان استعمل خيارهم علی و ان سخطی علیهم ان استعمل شرارهم، منتها این شرارهم خدا نمیاد شر رو بذاره، رهاشون که میکنه، خودشون انتخاب شر رو میکنن. اون جایی که خیار رو انتخاب میکنن، نه که خدا بیاد یکی رو بچپونه اینجا بگه زوری من میخوام اینو بذارم، نه، ذهن ها رو منصرف میکنه به بهترین ها. پس حواسمون باشه که ما در حقیقت چی باشیم؟ دنبال حکم خدا باشیم، دنبال این باشیم که رضای خدا محقق بشه، رضای خدا ذهنهای ما رو خدا منصرف میکنه به این که به بهترین هایی که دلسوز برای مردم بیشتر باشن، خدوم برای مردم بیشتر باشن، درد مردم دردشون باشه، احساس درد مردم رو بکنن، واقعا ذهنها رو منصرف میکنه که انشالله اون در ذهنها بیاد و اون بیاد و خدا هم توفیق بده به کسانی که میخوان تبلیغات انتخابات بکنن و بعد ممکنه بعضی از اینا انتخاب بشن تو همه حالا شوراها و مجلس خبرگان و مجلس شورا و اونا که باقی مانده و همچنین ریاست جمهوری، خدای سبحان توفیق بده به اینا باور بکنن که اینها میخوان کارگزار خدا باشن و در خدمت مردم باشن، میخوان رضای خدا رو به مردم برسونن. این باور اگر بشه، حواسشون هستش که اگر یه منیتی تو وجودشون بیاد، قدرت طلبی بیاد، با خدا طرفه. مردم اگر زورشون هم به اینا بعد از این نرسه، اگر انتخاب کنن بعضیشون، خدا که زورش میرسه که، اون وقت تک تک این مردم یقینو میگیرن، ولش نمیکنن. خدا کنه که کسانی بیان قدرت داشته باشن که این خدمت رو بکنن، توهم قدرت برای خدمت نباشه، توان واقعا قدرت برای این خدمت باشه. خب
خیلی ازتون ممنونم.
یه بالاخره کم کم ممکنه
بله
نشاط انتخابات پیش بیاد، باید بالاخره اون نگاه های الهی و سنت های الهی در انتخابات رو هم آدم بگه تا اینکه انشالله
این چقدر خوبه که همین رنگ الهی به تمام عرصه های زندگیمون بپاشیم که انشالله خداوند هم خودش مدد کنه و عنایت کنه و بهترین ها برای مردم عزیزمون مقدر بشه. به قصه قارون رسیدیم
بله.
و چوبلا چرخ گذاشتن هایی که مانع حرکت قوم موسی میشد و حضرت موسی علی نبی جناب علی و علیه السلام هم خلاصه معضل بزرگی در درون قوم خودش داشت به اسم قارون و ادامه فرمایشات شما.
بله، تا در محضر آیات سوره قصص آیه 76 تا 84 بودیم، تا آیه و احسن، بسم الله الرحمن الرحیم، و احسن کما احسن الله الیک رو، قدرش رو بیان کردیم که اونجا در آیه 77 فرمودن که خدا به تو احسان کرده، احسان یعنی تو لیاقت نداشتی، خدا بهت داده. احسان اونجاست که آدم طلبی نداره ولی خدا بهش بده، یا کسی محسنی، کسی کاری بکنه با این لیاقتی باشه، خدا این اون محسن اینه. عدل اون است که نه، من یه کاری کردم، یه خدمتی به تو کردم تو وقت سختی، حالا من سخت شده برام، تو میای همونو جبران میکنی، این عدله. بله. اما اگه دفعه بعدی من مبتلا شدم، یه چیزی پیش آمد و تو دیگه از من طلبی هم از تو ندارم، تو اومدی دوباره
بی حساب
شده بودیم قبلا، اومدی حالا میشه احسان. پس همیشه حواسون باشه اهل احسان باشه، نه اهل عدل. خوب اول آدم باید اهل عدل باشه، بعد یه مرتبه بالاتر بیاد اهل احسان بشه که هنوز چیزی پیش نیومده این مسابقه در خدمت به دیگران داشته باشه، قبل از اینکه طلبی ازش داشته باشن که بخواد جبران بکنه. این احسان و وجود آدم توسعه پیدا میکنه. تو احسان، تو عدل جبران کردی خدمت او رو، جبرانه، اما تو احسان وجودتو توسعه دادی. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون کسانی که از تو احسان دیدن، حالا به واسطه این احسان تو هر کاری از اینها سر بزنه تو اعمال صالح و خوبی و دیگران از اینا بهره ببرند، همینا عمل تو هم حساب میشه، چون تو این گشایشو براش ایجاد کردی، تو بزرگ شدی. ببین این رو، باور کن این رو که اینها وجود توست که توسعه پیدا کرده. لذا اگر انسان هر چیزی بهش نفعی میرسه، عرض کردیم در باشه نه دیوار. در یعنی چی؟ یعنی خودش دیوار اون است که بیاد پایین بمونه دیگه، اینجا جلو نره، میمونه، زانو میزنه آدم پای دیوار، تکیه میده میشینه دیگه،
صد دیگه در
صد میشه. آره. اما دیوار این است که نه، در باز، در این است که باز میشه، از این عبور میکنه. به دیگه وقت وقتی در شد به دیگران رسید، دیگران میشن شؤون این، میشن ظهور این. ممکنه اینم در یه جهتی دیگری شأن او باشه، اون شخص باشه، چون اونم یه خدمتی به این یه جای دیگری، چیز دیگری بوده که باشه، از این جهت این شأن او باشه، عمل این تو این جهت مربوط به او بشه، از جهت دیگری اعمال دیگری که این کمک کرده بود تا او موفق بشه، عمل این حساب بشه. هیچ منافاتی هم نداره، راه بسته نیست. اگر او به من کمک کرد تو یه جهتی من جلو رفتم، بگم من دیگه پس همیشه شأن او میشم، نه، تو هم میتونی اونها بشن شؤون، کمک بکن، تو هم راه باز کن، تو هم احسان کن. تا در این با اگر این نگاه تو جامعه ایجاد بشه، سبقت در احسان یعنی خوبی، قبل از اون که چی باشه؟ قبل از اون که تو گرفتار شده باشی، به تو خدمت کرده باشن، حالا تو بخوای جزا بدی، نه،
همیشه پیش قدم باشی،
پیش قدم بودن، این خیلی تو جامعه زیبایی ایجاد میکند. از جمله موارد تواصیه که به هم دیگه در حقیقت رسیدن و توصیه کردن یک متقابله، از جملهش میتونه همین احسن کما احسن الله الک باشه، که این نگاه یه دی بود که اینو باور داشتن، از قوم موسی به قارون داشتن میگفتن که تو اینجوری باش، کشششو داری، میتونی تو با این اوضاع احوالی که الان تو داری، میتونی تو محسن باشی. وقت کذالک نجزل محسنینی که بارها در قرآن آمده، یا ان الله لمع المحسنین، معیت خدا با محسنه. این معیت خدا با محسن معیت شرافتیه، یعنی محسن در اون حالتی که داره احسان میکنه، خدا با او هست که داره احسانو میکنه. این معیت تشریفیه، شرافتیه، معیت کرامتیه، تکریمه، که در مثل این میمونه که خدا داره اکرام میکنه دیگری رو. یعنی تو شدی در حقیقت وجودت الهی، ربانی. چقدر زیبا این سبقت الله و من احسن من الله، یعنی سبقه و رنگ خدایی پیدا کردنه تو هر کاری، توحید مجسمه تو هر کاری. چقدر خدای سبحان مهربانه که به ما اجازه میده کارگزارش باشیم، دست و پای او باشیم، ابزار او باشیم، مدبرات او باشیم. یه بنده‌ای که یه سرش به زمین بخوره هیچ کاری ازش بر نمیاد، رب الاربابی که قدرت و جود و رحمت نامتناهیه، میگه باشه تو به من نسبت پیدا کن، تو بشو مجرای وجود من، تو بشو مجرای وجود من. توی بدبختی بیچاره 50 کیلو 60 کیلو توفاله که وقتی بمیری دو روز بگذره هیچ کی بهت نگاه نمیکنه، طرفت هم نمیان بو بگیری، همه دماغشونو میگیرن از تو بخوان رد بشن، تو بشو مظهر من. اجازه رو داده به ما، راه رو هم باز گذاشته، اینم این راه، اینم راه باز، همه هم میتونن. هیچ موکول به ثروتمند نیست، هیچ موکول به قدرتمند نیست، هیچ موکول به یک کسی که حتما بخواد خیلی داشته باشه تا این، نه، هر کسی تو هر جاش میتونه یه قدری از اون چی که بهش رسیده رو عبور بده، این میشه مجرا. اینقدر من خوشم میاد گاهی بعضی مستمندانی که یه چیزی که مثلا بهشون میدی، میگه که این خیلی خوبه، من یه همسایه فقیرم دارم، من یه قسمتش رو میدم به اون.
بله،
مستمند به ده ها برابر اینم احتیاج داره،
چه دلی داره،
اما همین مقداری که میگیره، میگه من یه قدرشو میدم به اون. این چقدر مجرای وجود خدا شده ای، مجرای کرم خدا شده ای.
این همون توسعه‌ایه که بله هفته قبل اشاره کردیم.
بله دیگه، این همون توسعه منه که آدم وجودش توسعه پیدا میکنه. خب بعد میفرماید که به اون کلام این قوم موساست که عده‌ای از قوم، این دو تا گفتمان در عرض کردیم در برابر قارون ایجاد شد. وقتی تو قوم موسی این میامد و میرفت و اون کارها رو میکرد، دو گفتمان، یه گفتمان این گفتمانه که رنگ خدا رو برای این بیان میکردن، جلوه الهی رو برای این، دنبال هدایت این بودن، نمیخواستن این از بینم بره، نمیخواستنم این رو تخته بکنن، اما دنبال این بودن یه رای پیدا کنن اینم اصلاح بشه. حتی نسبت به این قارون با این همه اذیت هایی که کرده بوده هنوز خیرخواهن، میگن احسن کما احسن الله الیک، خدا به تو احسان کرده، تو هم احسان عبور بده به دیگران، از کانال وجود بذار توسعه پیدا کنی، بذار بزرگ بشی، نمون کوچک و حقیر، تنت فقط تو نباشه. تو مگه این تنت چقدر میتونه از در خونش رو برداشته بوده زرین کرده بوده، نمای خونش رو برداشته بوده تلاکوب کرده بوده تا جلوه‌گری داشته، تو برق بزنه از مسافت‌های دور، تا دل آب کنه برای کسایی که غذای خوردن ندارن، این تو اون زمان تلاکوب کرده، اولین کسی بوده که لباس‌های رنگی جلف می‌پوشیده. لباس‌های رنگی جلف تو بین مردمی که حالا توی اون اولیات زندگیشون این رنگ لباس‌های رنگی جلف می‌پوشید، میمد بیرون، بعد یه کاروانی را می‌داد، همه با لباس‌های رنگی جلف بیان در حقیقت تو بین مردم مستمند را برن حرکت بکنن، بعدم به اصطلاح اون کلیدهای خزائنش رو رژه ببره، مردم ببینن، هی به هر جهتیش دل مردم رو آب بکنه. با این حال این در حقیقت افراد دلسوزی میکنن، میگن هنوزم راه تو هم بسته نیست، تو هم راهت بازه، حیفه، نه رو ادامه نده این راه رو،
برگرد
دنبالش. لا تبقی الفساد، هم امر به معروفش میکنن، احسن کما احسن الله، این امر به معروفه، احسن کما احسن الله، خدا از راه خوبی، ببین خدا به تو خوبی کرده، تو هم به دیگران خوبی کن، خب این خوبی رو جلوه دادن. ولا تبغ الفساد فی الارض، دنبال فساد نباش، اینم نهی از منکر، چون خود قارون از همه بهتر میفهمید کارش فساده، همه بهتر میدونست.
برای چی باز هم بهتر میدونست؟
به خاطر اینکه عالم بود، به خاطر کینه و حسادت بادارش کرده بود به این مسئله. وقت میگه با این نگاه میفرماد لا تبغ الفساد، حواست باشه، اینجوریستش که تو اگه تو فسادم خواستی بکنی آزاد باشی ها، فسادم خلاصه دنبالش. لا تبقی الفساد فی الارض، حالا دوم ان الله لا يحب المفسدين، بازم رنگ خدا، خدا مفسد رو دوست نداره. وقتی خدا مفسد رو دوست نداره، اونور میگه احسن کما احسن الله الیک، بشو مجرای خدا، بشو کانال خدا. از این ور اگر شدی مفسد، خدا مفسد رو دوست نداره. اگه مفسد رو دوست نداره یعنی چی؟ یعنی تمام هستی در مقابل این قرار میگیرن، چون خدا خالق همه هستیه، همه هستی سجده به خدا دارن، طوعا و کرها همه ساجدن در درگاه. یا من تواضع کل شیء لعظمته، یا من استسلم کل شیء، همه تسلیم تو هستن، همه متواضع در برابر خدا هستن. اگر خدا کسی رو دوست نداشته باشه، یعنی هیچ کدام از ذرات هستی رو دوست ندارن
و علیه او میشن،
همه میشن علیه او. حالا اگه دید، فهمید، وحشت سراپای وجودش میگیره. اگر ندید، زمین خوردنش قطعی است، همه در مقابل او هستن و منتظر یه لحظه هستن که خدا اذن بده تا این رو خصف کنن، ببلعند. مثلا بلعیدن ها مختلفه ها، یه بلعیدن مثل بلعیدن قارون شد که زمین دهان باز کرد و این با تمام تشریفاتش برو رفت. بلا تبقی الفساد فی الارض، اینا خطاب به ماست. فساد اینجوری سی همونجوری احسن کما احسن الله خطاب به همه بود به طریق خودش، لا تبقی الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين هم خطابش به همه است. یعنی اینجوری نیستش که فقط قارون مخاطبه به این باشه. اگر کسی تو این حیطه‌ای که داره، تو همون حیطه تکبر کرد، تبختر کرد، فخر فروشی کرد، تجمل گراییش رو به رخ دیگران خواهد کشون، دل و سوزوند تو هر جهتی. اگه آدم میره مثلا یه جایی، حالا مثلا رفته حرم، مثلا بچه‌شو برده، حالا تو اون اوقاتی که امکان پذیر میشه، مثلا رفتن یه جایی تفریح، بچه‌ش هم برده، حالا این به بچه‌ش یه مثلا خوردنی‌های آنچنانی میده که کسای دیگه نمیاد، اینم میره جلو بچه‌های دیگه، دیدید که بچه‌ها هم خلاصه حالا اون بچگیشه دیگه، دوست داره که مثلا نشون بده من چی دارم می‌خورم. حالا اون بچه‌های دیگه ببینن اینجوری چی میشه، تو به بچت بده، خوبش هم بده، تو خونه بخوره. ولی وقتی میای بیرون سعی کن اگرم به اون خوای خوب بدی، همراه یه چیزی هم بیار. اگه دیدی دو تا بچه دیگه اونجا نشستن، یکم بده دست اینا بگو شما هم بخورید. دل نسوزونه آدم. در روایت دارد که حتی تا این حد که اگر یه جای یتیمی هست، پدر و مادری که بچه دارن حواسشون دست و سر بچه اونجا نکشن. با اینکه دست و سر بچه کشیدن چقدر خوبه،
چقدر سفارش شده،
اما میگه جلوی یه بچه یتیم که میبینید هست، دست و سر بچه تون نکشید. اگه دل او بسوزه به واسطه این کار شما، شما به عذاب علی مبتلا میشید. چقدر پس این خطاب به همه ماست، منتها هر کی تو ایده خودش حواسمون باشه. دل سوزوندن فساده، خدا مفسد رو دوست ندارد. وقتی خدا مفسد رو دوست ندارد، فسادی که اینجوری باشد که خدا دوست نداشته باشه، همه هستی در مقابل او قرار میگیرن. از مون تا فعلای کوچیک ممکن نتایج کوچیک، فعلای بزرگتر نتیجه داشته باشه.
و نقطه مقابلش اگر خدا کسی رو دوست داشته باشه، عالم و تمام هستی در خدمتش
قرار میگیرن. احسن کما احسن الله، همه هستی خوشنود میشن. میگه وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور میکنن، یرضا عن ساکن السما و ساکن الارض، همه هستی به رضا میرسن، به رضایت میرسن.
به به،
حتی الهیتان فی البحر، حتی ماهیان و دریا خوشحال میشه. خوشحالی اونها فقط یه خوشحالی خنده بر لب نیست،
بله، دل شاد.
اونها یعنی تمام وجود در خدمت قرار میگیره. همه هستی توی راستای تحقق اهداف امام زمان قرار میگیره. همه هستی تو اون راستا قرار، چون مانعی دیگه نیست، چون دیگه اینجا فساد نیست، همه هستی در راستای خدمت قرار میگیره. اگر همه هستی در راستای خدمت قرار بگیره، انسان که خلیفت الله، موانع و استکاکات وجودی از جلو راهش برداشته میشه. چون استکاکاتی که ما الان میخواییم بریم، این همه استکاک و موانع که بله. مثل یه موشکی که میخواد بره، ببینید هوا چقدر استکاک ایجاد کرده، با چقدر قدرت این موشک و سوخت این موشک و موتور این چقدرش صرف قلبه برای این استکاکات میشه. یه درصد کمیش حرکت ایجاد میکنه، بقیه‌اش قدرت قلبه برای استکاکات
میخواد بکنه دیگه از زمین،
بکنه از اینها. لذا از جو که میره خارج میشه دیگه استکاکات نیست، سوخت کم، سرعت زیاد، چون استکاکات کم شده. درسته؟
بله.
انسان تو دورانی که اعمال بد و خوب داره یا اعمال بد دیگران حتی هست، اون حالت خوبی استکاکات و موانع خیلی زیاده. لذا بسیاری از اعمال خوب ما صرف رفع استکاکات میشه تا راه باز شه تازه. قسمت کمیش انسان رو بالا میبره،
حرکت ایجاد میکنه.
اما زمان امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، همه اعمال صالح رشد ایجاد میکنه. لذا میگن دست میکشه بر سر عقول و عقول در حقیقت رشد میکند و دیگه موانع نیست، یعنی جهل نیست، بدی نیست، و این بدی ها وقتی نبود مانع نیست، استکاک نیست، سرعت حرکت ایجاد میشه. همه اعمال صالح صرف حرکت و سیر میشه. وقت ببین چقدر سرعت بالا میره. یرزا ساکن السما و ساکن الارض، حتی الهیتان فی البحر، همه اینا راضی میشن، یعنی همه در حقیقت تو مجرا. اینا خیلی زیبا،
چقدر دیدنی.
بعد میفرماید که قال انما اوتیته على علم عندي.
بعد از اینکه این حرفا رو بهش گفتن،
اینا قوم اینها رو بر اینا گفتن، این الهیون براش اینا رو گفتن، این خلاصه گفتش که چی میگید شما که احسن کما احسن الله، ان الله لا يحب. شما دو فراز داشتید، یکی اینکه از کما احسن الله الی، یکی هم که در حقیقت لا تبغ الفساد، ان الله لا يحب المفسدين. میگه نه، اولا جواب اولیتون این است که من خودم اینا رو دست آوردم. احسن کما احسن الله الی چیه؟
کدوم احسن الله؟
من علم داشتم، انما اوتیته، علمم رسیدم به اینجاها، من قدرت دیپلماسی داشتم، با فرعونیا مذاکره میکنم، مذاکره من با فرعونیا باعث میشه که اونا به من راه میدن و من میتونم در حقیقت شما هم بیاید از طریق من. بعد میبینید من قدرت چانه زنی دارم، من میتونم سرمایه گذارم، من اقتصاددانم، اینا همه تو چیزش هست، تو رزومش هست، من اقتصاددانم، من سرمایه‌مو الکی خرج نمیکنم، هر جای سرمایه گذاری میکنم که میدونم سوداوریش قطعی چند برابره. لذا یکی از شغلاش رباخاری بود، یک از شغل‌های مهمش ربا دادن بود، یعنی هم به طایفه فرعونیا ربا میداد، پولای هنگفت داشت میداد، هم به بنی اسرائیل بیچاره بدبخت ربا میداد، یک از کاراش رباخوری بود. این اول انما اوتیته علی علم عندي، من اینا رو با علم خودم به دست آوردم. یکیش هم این است که لا تبغ الفساد گفتید شما، فساد مال کسی است که نگاه اولمون خودم به دست آوردم. نگاه دوم میگه شما میگید که در حقیقت خدا میده، خب بله، خدا به کی میده؟ خدا به کسی که لایق باشه میده، نه به هر کسی. اگر خدا داده منو لایق دیده، شما رو لایق نیده به شما نده.
آب پاکی رو ریخته از شما.
هر دو طرفش، اولا خودم به دست آوردم، چه احسانی خدا کرده. ثانیاً اگر میگید خدا داده بعد میگید فساد نکن، خب منو خدا لایق دیده. من اگه خدا لایق دیده بهم داده، من که اهل فساد، اگه اهل فساد باشم که نمیداد. معلومه که من اهل فساد نیستم.
اینم از هوشمندیشه.
ببین چقدر زیرکانه با یک کلام، انما اوتیته علی علم عندي، من با علم خودم به دست آوردم. بعد خلاصه اینام جواب میدن، اولم یعلم، یا این رو خدای سبحان اینجا آورده، اولم یعلم، آیا نمیداند؟ اگر این استدلال رو کرد که من لایق بودم خدا به من داده، و اگر خدا به من داده پس لیاقت من، پس من فساد ندارم، اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من ال... اینو خدا تو پرانتز آورده،
بله،
یعنی این پرانتز خداست اینجا باز کرده، ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. مگه این نگاه نکرده که کسانی که ده ها برابر این داشتن، خیلی بیشتر از اینم داشتن، خدا تا بالا هلاک کرده؟ اگه دوستشون داشت که هلاکشون نمیکرد. پس اگر خدا داده به تو، نه به خاطر این است که به کسی اگه پول دار شد نبده، معاویه تا قدرت رو به دست گره، خب من چی کار بکنم؟ وقتی خدا منو لایق دیده من چی کار بکنم؟ بگم نه خدایا من نمی کنم امر تو رو اطاعت نمی کنم، من خلیفه نمیشم. معاویه است جبری شد. خب من چی کار بکنم وقتی خدا به من این رو داده؟ یا مخالفت کنم به خدا، بگم خدا من نمیخوام؟ مخالفت با خداست، خدا داده به من، من مجبورم بگیرم انجام بدم دیگه. پس چی میگید شما؟ پس چرا مخالفت با من میکنید؟ پس اگر خدا داده من، من مخالفت با من نکنید. این چقدر استدلال جبری. اینجا قارون خواست از نحوه از اون استدلال داره استفاده میکنه. اولم خدا میفرماید اولم یعلم، ندونست این که خیلی از اینا رو خدا هلاک کرد، یعنی بیچارهشون کرد، از بینشون برد، حتی به مرگ عادی نمردن، هلاکشون کرد. کسی رو که خدا دوست داشته باشه که هلاک نمیکنه. پس ثروت داشتن علامت محبوب خدا بودن
نیست.
نیست ثروتمند، نه که هر کی ثروتمند مبغوض خداست، نه، ثروتمند بودن علامت محبوبیت نیست که تو خاصی استدلال بکنی. و غیر از این که انما اوتیته علی علم عندي، ما هم مبتلا بهش نیستیم. فکر میکنی ما منطقمون قارونی نیست؟ یه چیزی که دست بریم میگیم با چه هوشیاری به خرج دادن اینجا، نمیگیم گاهی؟
آفرین به خودمون، آفرین میگیم
تو ذهنمون، میگیم باریکلا خوب کاری که این کار رو کردی، چه خوب. خلاصه ببین تو تونستی این کار رو بکنی. یا مثلا به تعبیر بعضی بزرگان میگه آدم گاهی علم به دست بیاره، میگه بابا من خلاصه پای چراغ خلاصه خودم رو کشتم تا اینو به دست آوردم، علم رو. مثلا اونم همینه، انما اوتیته علی
علم
عندي، علا علم عندي سلطه، علا سلطه است، یعنی من با سلطه خودم، با تسلط خودم. ما همه مبتلایی از لذا تعبیری بعضی بزرگان دارن خیلی زیباست، میفرماین که حواسون باشه منطقمون قارونی نشه تو زندگی. برای اینکه منطقمون قارونی نشه، یه موقع مثلا میگیم که اگر حتی رفتیم کلاس درسی استادی شاگردی کردیم علمی به دست آوردیم، یه موقع میگیم من رفتم خوندم خلاصه این رو پیدا کردم، ها منطق قارونیه، زحمت کشیدم، سختی کشیدم،
دود چراغ خوردم.
یه موقع میگیم که خدای سبحان لطف کرد به من، من رو تو این طریق قرار داد، استاد رو هم وسیله قرار داد برای من، توفیق ایجاد کرد. اینا ببین یه نگاهه، همین تو منطق ساده انسان میتونه منطقش کم کم عملش رو شکل بده. اولش هم ممکنه با چی باشه؟ حتی مثلا میگن که یه سبد، مثلا کسی میوه مثلا براتون حالا آورده هدیه، شما در حقیقت یه موقع میگید که اینو برام فلانی آورد، فلانی داد، اینو میگم فلانی به من داد، میگه نگو فلانی به من داد، بگو فلانی برای من آورد. تو همین لفظ است. آورد یعنی واسطه است. داد یعنی فاعله.
یعنی همش اون نخی که مرتبطه به خداست و اون رشته رو لحاظ بکنی.
خیلی زیباست. ببین فرق آورد با داد این است که این واسطه است. او چیه؟ فاعله. میگه فاعل خدا ببین همه جا. اما واسطه ها رو هم ببینه نداره. واسطه ها رو واسطه ببین.
بله.
میگه تو منطقت هم قارونی نباش. اگر تو منطق قارونی نشدی کم کم زندگیت هم فعلت هم منطقش الهی میشه. اما اگر تو منطقت قارونی شدی همه رو نسبت دادی به اون وسائط، نسبت اصلی رو دادی به اون وسائط، فاعل او دیدی، یواش یواش خودت هم برات این باور میشه که من اینو به اون دادم، من اینو به اون، انما اوتیتو و علا، این مال منه، این منم، این انما اوتیتو. ببین همین گفتار یواش یواش انسان رو، منطقش رو، رفتارش رو چیکار میکنه؟ قارونی میکنه. این یک تفکر قارونی، انما اوتیتو و علا علم اندی، یک تابلوه برای تفکر قارونیه. یعنی اگر آدم میخواد از این فرار بکنه، انما اوتیتو علا علم اندی میشه مظهر این که انسان هرچی بهش نزدیک بشه قارونی شده، هرچی ازش دور بشه از قارون فرار کرده. از این منطق همش رو او داره میده، فاعل خداست. ببینید چقدر این منطق رو خدا چقدر زیبا چیده. یه جمله است اما یه گفتمان عظیم رو الان بیاد آدم زیر مجموعهشو پیدا کنه تو زندگی خودش، ببینید خیلی مبتلاست، خیلی جاها مبتلاست به این منطق، به همین گفتار. پس اگر به این منطق و گفتار مبتلاست، به همین نسبت قارونیه. داریم قارونی فکر میکنیم، هرچند که زبان اون است که من مسلمانم، من عبد خدا هستم، عبد لذا زندگیمون با در حقیقت تفکرمون یک ما اظهار اسلام داریم، اما زندگیمون، سبک زندگیمون قارونیه، نعوذ بالله. باید سعی کنیم از این خودمون رو حتی لفظاً عملاً و لفظاً تنها مهم نیست، اما عملاً و لفظاً. خب دنبالش میفرماید که پس نگاه نکرد ببینه که از این قویتر رو اینها چیکار کردن، از بین بردن، اشد دو من حقوبتن و اکثر رو جمعن، تعدادشون هم بیشتر. و لا یسألو عن ذنوبهم المجرمون، این هم از اون حرفای سنگین، این دنبال کلام خداست. میگه اینو بدونید، خدا وقتی میخواد مجرمون رو عقاب بکنه سوال ازشون نمیکنه ها،
که نظر شما چیه؟
چون آدم وقتی که میخواد یه مجرم رو تو عالم دنیا محاکمه بکنن، جرمی رو براش، حدی رو انجام بدن، باید محاکمهش بکنن، این جواب بده، استدلال بیاره، دفاع بکنه، شاهدی بیاره، بالاخره مدرکی بیاره، وکیلی بگیره، مدرکی بیاره، یه چیزی تا راهی پیدا کنه. اگر تونست یه وکیل قوی بگیره، قانون رو دور بزنن، بلکه یه امیدی پیدا میشه دیگه، ممکنه بالاخره یه جایی بتونه مغالطه‌ای بکنه، مسئله رو به اصطلاح این ور اومد که لا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. اونجا نفس وجود تو و حقیقت تو آشکار آشکاره، سوال نمیخواد. قاضی خودتی، اصلا اونجا خودت میبینی محکومی، اصلا نمیخواد حکمی دیگه ای صادر بشه، میبینی خودت، عمل خودتی، مجرم خودتی، قاضی خودتی، مجری حکمم خودتی. لذا میگه سرش رو میزن پایین میرن دیگه طرف جهنم، اصلا راه نداره، اصلا لا یسأل، سوال نمیشه. انزونو به الموجود سوال مال اونجاست که میخواستن چیکار بکنن، یه به اصطلاح
یه چیزی روشن بشه،
چیزی روشن بشه، مبهمی آشکار بشه، سوال معنی نداره اونجا. لا یسأل عن ذنوب، یه بابیه، یه فرصت نیست بیشتر بازش بکنیم که آیات قرآن در بعضی از مواقف سوال میکنن، اما در خیلی از مواقف اون سوال میکنن چرا، اونم یه بحث دیگه ایده. لذا یعرف المجرمون
بسیماهم،
اصلا سیماشون داره در حقیقت چی میگه، وسمه و سیما، یعنی اون چیزی که آشکاره، یعنی تمام چهره. لذا انسان تمام چهرهش تبدیل به اون جرمش میشه. لذا اگر صدها جرم داره، صدها چهره داره، تو هر چهره محکومه. و انسان متعالی هم عملش سیماش عین عملش میشه. اگر صدها هزاران عمل صالح داره، تعبیر روایت این است که یک بازاریست در اونجا، سوق و صور، بازار صورت. انسان صالح وارد میشه تو بازار صور، بازار صور هر کسی مطابق اعمال اوست. یک کسی بازارش حد نداره، هر چی میره توش همه در حقیقت صورت ها یکی بازارش حالا محدودتره، سوق صور، بازار صور، وارد این بازار صور میشه، هر صورتی رو که میخواد انتخاب میکنه، به هر صورتی که دوست داره در میاد، چون مال خودشه، صورتهای خودشه، اعمالشن مال خودش، اعتقاداتشن، اعمالشن،
کارهای خیرشه.
خیلی زیباست اینا. ما نمیدونیم انسان قدرت داشته باشه هر صورتی دلش میخواد، بهترین ها رو که الان دلش میخواد تو این صورت باشه، تو این صورت الان دلش میخواد تو اون صورت جلوه کنه، تو اون صورت جلوه کنه. چقدر لذت بخش میشه که خود صورت لذتش برای خود اینه که میبینه. آدم ما صورت خودمون رو نمیبینیم معمولا، مگه تو آینه نگاه بکنیم، اما در اونجا انسان صورت خودش رو میبیند. اینجوری نیستش که دیگران ناظر بهش باشن، لذا لذت رو همه علز برای خود شخصی که لذت بیشتر میبره که خودش این صورت رو مییابد. اینا خیلی زیباییه. فخرج، وقت تمام شده؟
نه،
فخرج علی قومه فی زینته. هر چی به این سفارش کردن گوش نکرد. فخرج علی قومه فی زینته، خارج شد بر قوم بنی اسرائیل با تمام زینتش، هر چی تونست زینت رو آراسته کرد، خودش رو، کاروانش رو راه انداخت. قال الذین، حالا یه دسته دیگری، یریدون الحیات، اینایی که زندگی دو حیات این دنیا رو می‌خواستن، حیات دنیا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، چقدر ثروت و لذت و حظ نصیب داره این قارون.
اینا دسته دیگر،
اینا حالا حسرت. ببینید ما دو دسته اهل دنیا داریم. یه دسته اهل دنیا کسانی هستن که خدا رو قبول ندارن، فقط و فقط دنیا، یه دسته. یه دسته اهل دنیا هستن خدا رو قبول دارن، اما دنیا رو هم دلشون رو آب کرده. اینا با اونا متفاوتن. من اعرض عن ذکری فان الله معیشت انزل، کسی که خدا رو قبول نداشته باشه اصلا دیگه اما اینا خدا رو قبول داشته، اینا قوم موسی بودن، اهل ایمان هم بودن، اما دلشون هم برای دنیا زود آب میشد. تا دیدن قارون اینجوری اومده، قال الذين يريدون الحياه يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، کاشکی ما هم یه چیز شبیه این که قارون داشتیم. یعنی بذار این کاشکی آدم رو میبره تو اون رتبه. اگه آدم یه ماشین زیبا مینه که داره مانور میده، یه کاشکی منم اینو داشتم، مثل این مثلا اینجوری چشم همه رو خیره میکردم، کاشکی این مثلا این کاشکی روایت داره. تا انسان محبت چیزی تو دلش بیفته، دلش بخواد اون رو بگه، کاشکی تمام دلش آه بشه اون بشه، رفته تو اون رتبه قرار گرفته. حتی ممکنه که خسرت دنیا و الاخره است،
نه اینو داری، نه آره
آه اینو میبره تو اون رتبه،
آش نخورده و دهن سوخته.
لذا اگر انسان چیزی دوست داشت در اون رتبه قرار گرفته، ولو کان حجر، اگرچه یه سنگی باشه. اینجا میفرماید که اینها گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. ببین چه لذتی میبره، ببین چه نمیدونستن درون این کینه است، حسادته، یک لحظه آرامش نداره، آتش توش داره میسوزه که چرا من جای موسی نیستم، جای هارون نیستم، جای هامان نیستم، جای فرعون نیستم، داره میسوزه، همه بیشتر داره میسوزه. ظاهر رو اینجوری قرار داده، خیلی از ظاهرها باطنش آتشه، داره خودش هم میفهمه که آتشه. و قال الذين اوتوا العلم، در مقابل اون که قارون گفتش که انما اوتیت و علا علم علم، یه اون علم نیست. قال الذين اوتوا العلم، خدا میفهمه اون کسانی که اوتوا العلم، ما بهشون علم دادیم، ویلکو ثواب الله خیر، چی میگید حواستون رو جمع کنی، با خدا رو ما دارید معامله میکنید، شما خدا رو قبول دارید، ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا حواست ولا یلقاها الا الصابرون. اما بدونید این ثواب الهی رو کسی بهش میرسه که لا یلقاها، لقا رسیدن، وصاله، لا یلقاها نمیرسه الا الصابرون. صابر یعنی ملکه صبر. این وضع امروز ما هم هست که سختی هایی که داره کشیده میشه و مانور تجملی که کشورهای مختلف میدن، حالا یا منافقین داخلی میدن، حواسون باشه که بدونیم با خدا اگر معامله کردیم، ویلکم ثواب الله خیر لمن آمنه و عمل صالحا ولا یلقاها الا صابر. ملکه صبر ایجاد بشه، وصال محقق بشه، از این رو به اون رو میشه کار، که حالا بعد از این معلوم میشه.
بسیار خیلی ازتون ممنون و متشکرم. نکته های خیلی خوبی رو شنیدیم در ذیل قصه حضرت موسی علی نبی جناب علیه السلام و صمیمانه از حاجی عابدینی. ممنون و متشکرم. صفحه 171 قرآن کریم رو عزیزانم امروز تلاوت خواهند کرد. آیات نورانی رو به اتفاق بشنویم و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون همراه شما و در کنار شما هستیم. باز هم حلول ماه شوال رو خدمت عزیزانم تبریک میگم. برای مشارکت در قربانی ماه شوال دوستان میتونن هم به کانال ما در سروش و ایتا مراجعه بکنن، هم به سایت ما که انشاءالله قربانی ماه شوال هم با شکوه هرچه تمامتر مثل ماهای قبل محقق بشه و انجام بشه و انشاءالله عزیزانمون ماجور باشن. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون، متشکرم از لطف و محبت تک تکتون. باید خداحافظی بکنیم، منتها قبل از خداحافظی اشاره قرآنی امروز رو حاجی آبدینی بفرمایند که حسن ختام برنامه امروز ما باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه اولی که در این صفحه در محضرش بودیم باز هم مربوط به حضرت موسی علیه السلام است که قطعناهم اثنتی عشرة اسبابا که اینها 12 سبت بودن. خدا اینقدر با قوم موسی مدارا کرد، بنی اسرائیل، و بنی اسرائیل اینقدر ناسپاسی کردن وقتی میخواستن از دریا عبور بکنن به موسی گفتن موسی ما 12 سبتیم، از این راه آبمون توی جوب نمیره بریم. 12 راه گشوده شد. وقتی که این سنگی که همراه میخواستن ببرن که آب ازش ریز کنند و به معجزه آب بیاد، برای هر سبتی در واقع چشمه ای از این جوشید. با هم اینقدر خلاص اختلافشون شدید بود تو تمام دوران. ببین موسی کلیم علیه السلام با چه قومی طرفه. اون مشکلاتی که از فرعون میدید یه جور آزارش میده، اون مشکلاتی که از مثل قارون میده، یه جور منافقان، یه جور از اینا مؤمنانشن، اینا تازه اهل ایمانشن که بازم آبشون توی جوب نمیره. 12 سبطن، 12 فرزندن از فرزندان یعقوب، 12 فرزند هر کدام یه قبیله شدن و یه عشیره شدن. اینا با همدیگه در خوردن رفتن یه جا نمیرن، یه جا
خیلی عجیبه ها،
بهانه گیری ها، نمیدونم با ببین موسی کنه با چه قومی طرف بوده، آثارش امروز آدم میبینه. درسته تو بین اینا انبیا بودن، صلحا بودن، اولیا بودن، اما اون عمومش رو امروز آدم میبینه. صهیونیستا بهانه گیر، وقت اینجا میفرماید که لذا برای اینها با همون عصا، اون عصای موسی به دریا میخورد، دریا رو میشکافت، به این سنگ میخورد، سنگ چشمه ازش جوشیده میشد، اون عصا به زمین افتاده میشد، میشد اژدها. اون عصا اینقدر منافع داشت برای اینا که به عصا انظر به عصا کل حجر فنبجست من حسنت و عشرت عینا، 12 چشمه از این سنگ که در زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف داره، حضرت وقتی حرکت میکنن با لشکر برای چی، میگن کسی چیزی همراهش نیاره، حجر موسی همراه حضرته، هم حجر موسی سنگ همراه حضرته، که از این هم چشمه ها جاری است، هم قضا از او تناول میشه، یعنی هم آب هم قضا با همون سنگ. ما باورمون گاهی نمیشه خدای سبحان از دل یک اتم چقدر انرژی آزاد میکنه.
بله
مادیشو دارم میگم که اون معجزه است تازه، ولی مادیش از دل یه اتم چقدر انرژی آزاد میشه. حالا حساب کنید که اگر این اتم ها که انرژی ازشون آزاد میشه، خدای سبحان راه دیگری، علم دیگری، به اصطلاح اون تو نظام مادی داریم میگیم امکان پذیر، تازه که چشمه های در حقیقت جوشان آب از او جاری بشه، چه عیبی داره؟ همچنان که چشمه های انرژی از اونها جاری میشه، چشمه های آب از اونها جاری بشه. این باور باعث میشه که دست خدا رو تو عالم آدم باز میبینه، هیچ جا بنبستی برای خدا در کار نیست، و لذا برای کسی که به خدا ایمان بیارم بنبستی در کار نیست.
خیلی خوب، بسیار سپاسگزارم ازتون حاجی عابدین. دعا بکنید و انشالله آمین بگیم و خداحافظی بکنیم.
دلم میخواد که امروز رو دعا برای جوانا بگذرونیم که
خیلی خوب،
خدایا این جوانانی که تو کشور ما هستن، سختی ها کشیدن، فشارها برشون اومده، اشتغالشون رو، ازدواجشون رو، مسکنشون رو، امیدهاشون رو، انشالله خدای سبحان به برکت دعای همه مؤمن و آمین همه آسان بکنه. این کشور ما از جهت جوانان ما به یه آرامشی در اشتغال و مسکن و ازدواج و اینها برسه، و مسئولین ما تسهیل کنن برای خدمت به این جوانها که سرمایه های ما هستن.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی عابدینی، ممنون و متشکرم از توجهتون. فردا انشاءالله با حضور حاجی کاشانی به شما سلام خواهیم کرد، انشاءالله برای همیشه دلمون تجلیگاه رحمت حق تعالی باشه. گفت یک ماه تمام میهمانت بودیم، یک روز به مهمان یه این خانه بیا، انشاءالله خدای متعال رو مهمان قلب هامون بکنیم. بهترین ها رو برای همتون مسئلت میکنم، با دل و جان نبی مکرم اسلام رو زیارت بکنیم و کبوتر دلمون رو راهی مدینت و نبی تا فردا و تا سلامی دوباره. متشکرم ازتون.
السلام علیک یا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.